الان بر اساس قوانین و مقررات مصوب کشور جزء اون 90% و اون 95% کشورهایی هستیم که به شکل تخصصی در حوزه تولید آمار اطلاعات ورود کردن. اما یک ویژگی عجیبی که نظام آماری کشور ما داره و انشالله امیدوار هستیم که به زودی بالاخره این مسئله مرتفع بشه، مسئله وجود موازیکاریه. یعنی در کشور ما الان دو تا از نهادهای رسمی کشور، دولتی و رسمی کشور، به شکل موازی به تولید آمار و اطلاعات اقدام میکنن که این فکر میکنن یک ویژگی منحصر به فردی باشه. تقریبا در هیچ کشوری شاید این فرایند،
یکیش مرکز آمار،
یکی مرکز آمار، یکی بانک مرکزی. حالا در حوزه تورم و رشد اقتصادی مثلا
بله، بله.
حتی مثلا در ارتباط با مسئله بودجه خانوار، ببینید ما طبق اون قانونی که جناب آقای نصیری اشاره کردن، مرکز آمار ایران وقتی تأسیس شد یک قانون تأسیس داشت که در مجلس اون زمان همین قانون به تصویب رسید. خب یه قوانین که در مجلس به تصویب میرسن لازم الاجرا هستن. طبق اون قوانین یکی از مسئولیت‌های محول شده مرکز آمار مسئولیت مثلا محاسبه نرخ رشد اقتصادی، محاسبات ملی و تورم است. حالا از اون زمان این قانون وجود داشته، در ماده 10 احکام دائمی قوانین برنامه کشور اونجا مجددا تاکید شد که مرکز آمار ایران مرجع تولید آمارهای تورم رشد اقتصادی است. مجدد در جلسه 59 شورای عالی آمار که بالاترین عالی ترین مرجع تصمیم گیری نظام آماری کشور هست، اونجا باز تصویب شد که مرکز آمار ایران مرجع تولید آمارهای تورم رشد اقتصادی است. و اخیراً در اردیبهشت ماه امسال هم جناب دبیری مهر یک لیستی رو ما در راستای دغدغه‌ای که وجود داشت برای پژوهشگران، برای برنامه‌ریزان و سیاست‌گذاران، یک لیستی رو تهیه کردیم به تصویب رسوندیم تحت عنوان لیست آمارهای رسمی کشور. توی این لیست که در شورای عالی آمار به تصویب رسید مشخص هست کدوم یک از آمارهای کشور جز آمارهای رسمی هستند و هر کدوم و کدوم دستگاه مسئول، خدمت شما که عرض کنم، تولیدش هست، مسئول انتشارش هست و این بازه‌های زمانی. عملا شناسنامه اون شاخص‌ها رو مشخص کردیم. یعنی این یک دستاوردی است که دیگه پژوهشگر و سیاستگزار سردرگم نباشه. این لیست آمار رسمی رو میتونه داشته باشه، خیلی راحت آماری که میخواد رو پیدا بکنه، مسئولش رو، نهادش رو، تواترش رو، ویژگی‌هاش رو تشخیص بده و شناسایی بکنه. من می‌خواستم عرض بکنم که ما قوانین مقررات خوبی داریم، مسببای خیلی خوبی داریم، امیدوار هستیم که انشالله این قوانین مقررات بهشون توجه بشه.
یعنی پشتوانه های قانونی و زیرساخت های حقوقی و اینها فراهم شده
که انشالله،
اما حالا هنوز تو عرصه اجرا به اون مطلوب نرسیدیم.
که امیدوار هستیم با بالاخره یک تصمیمی، با یک خدمت شما اراده این مسئله اتفاق.
خیلی متشکرم.
گفتاور محملی برای پاسخ به پرسش‌های شما.
گفتاور مجالی برای اندیشه ورزی.
گفتاور تنها مدعی طرح روشمند پرسش‌های علمی پیرامون زندگی.
آقای نصیری، نمیدونم چقدر با این نکته‌ای که بنده عرض میکنم شما موافق هستید، میخوام نظر شما رو بشنویم. من فکر میکنم واقعا بدون برنامه ریزی نمیشه به توسعه و پیشرفت رسید و دست کم تجربه‌ای در دنیا نداریم، مگر اینکه کسی مثلا بگه ما میخوایم یه تجربه جدیدی بکنیم که هیچ جایی نشده. و بدون آمار هم نمیشه برنامه ریزی کرد. یعنی تو پایین ترین سطوح این قانون و این قاعده علوم اجتماعی و حکمرانی حاکم هست تا بالاترین سطحش سطح ملیه اون مسئله هستش. و حالا به نظر میاد که اگر ما در حوزه برنامه ریزی با چالش مواجه بودیم در کشورمون، به ویژه حالا تو این سالهای پس از انقلاب بیشتر مد نظر ما هست، و اگر ما در توسعه دچار چالش‌های سهمگین‌تر بودیم که هستیم، الان وضعیت اقتصادی کشور نشون میده که ما بد جور گیر کردیم تو چرخه توسعه، یه جایی که باید آسیب شناسی بشه همین حوزه آماره. شما آسیب شناسیتون از این قضیه چی هست؟ واقعا چرا مثلا بعد از 60 سال که مرکز آمار شکل گرفته، بعد از 100 سال که ما در حوزه آمار تجاربی داریم، این همه فارغ التحصیل، این همه فعالیت، مشکل کجاست؟ آسیب کجاست؟
در صورت سوال خیلی فنی و خیلی تکنیکی و شاید پاسخ به این سوال خودش نیاز به چند تا نشست تخصصی داشته باشه و چند جانبه باشه، یعنی هم نظام جمع‌آوری داده نماینده‌هاش حضور داشته باشن، هم نظام برنامه ریزی.
بله.
حتی شاید نیاز باشه به هر حال نظامی که نظارتی هست و ارزیابی کننده برنامه ها هست. اگه به هر حال فرصتی فراهم بشه و این سه محور حضور داشته باشن، شاید بشه یه مقدار عمیق‌تر این موضوع تحلیل بشه. منتها به هر حال الان دوران چی گفت که عصر حکمرانی داده هست.
بله.
و خب داده تولید میشه، تبدیل به اطلاعات میشه، این اطلاعات تبدیل به دانش میشه و این فرایند میتونه در تدوین رویکردها و سیاستها و تصمیمگیریهای مبتنی بر شواهد خیلی اثرگذار باشه. من فکر میکنم به هر حال ما هم ضعفایی در نظام برنامه‌ریزی کشور داریم، هم ضعفایی در حوزه نظارتی داریم. برای هدف گذاری هایی که میشه، این هدف گذاری ها باید بر اساس یه سری شواهد مبتنی بر آمار دقیق ارزیابی بشه. این ضعف ها هست، شاید هم یکی از دلایلی که میتونه الان وجود داشته باشه بحث، برای الان دو دهه هست بحث سواد آماری استاتیستیکال لیتریسی.
سواد آماری عبارت جالبیه.
بله.
خب یعنی چی سواد آماری؟
یعنی عصر خدمت شما جامعه،
خب
به حساب سیاستگزار، برنامه‌ریز، همه اینا در یه حدی دانش استفاده از آمار رو، روش‌های جمع‌آوری آمار رو، محاسبه فرمول‌ها رو، همون بحثی که شما فرمودید اختلاف وجود داره.
بله بله.
بخشی از اینا ناشی از این هست که دوستانی که این مسئله رو عرضه میکنن یا مطرح میکنن سواد آماری لازم و یا اون اشرافیت لازم رو ندارن. علتش هم این نیست که ممکنه ضعف از تولید کننده آمار باشه. ما مارشناس ها 10 اصل داریم. این 10 اصل تو سازمان ملل مثل قسمنامه پزشکا هست. تو سازمان ملل تصویب شده، توصیه شده که شما میخواید آمار تولید میکنید باید این 10 اصل رو
رعایت
کنید. اخلاق حرفه‌ای، از محرمانگی، ما داده های خانواده رو جمع آوری میکنیم، داده های کسب و کارها رو جمع آوری میکنیم، حقیقی و حقوقی، داده های کشاورزا رو جمع آوری میکنیم.
خب
قابلیت مقایسه بین المللی و خیلی مصادیق دیگه از اصول این 10 اصل هست. اگه این نظام جمع‌آوری داده‌ها رو فرق نداره تو آماری که ما به صورت پیمایش میدانی جمع‌آوری می‌کنیم یا دستگاه‌های اجرایی کشور، نهادها، مؤسسات که از طریق آمارهای ثبتی جمع‌آوری می‌کنن، اگه این دوستان همراه با داده‌هاشون فراداده‌ها رو هم در اختیار کاربرا قرار بدن و کاربرا هم مقید و ملزم بشن به استناد به این ها و همینطور حوزه نظام برنامه‌ریزی، من احساسم این هست که به هر حال ما تنگناهای تو هم نظام جمع‌آوری داده داریم که باید، این چالش‌های تو نظام جمع‌آوری داده داریم که باید این چالش‌ها با کمک ستا قوه حل بشه و همینطور چالش‌های تو نظام نظارتی داریم و همینطور شاید در مواقع زیادی هم نظام برنامه‌ریزی ما مبتنی بر آمار و مبتنی بر شواهد نیست. اگه این نظاممون کامل تر بشه، من فکر می‌کنم هم بهره‌وری افزایش پیدا می‌کنه تو حوزه جمع‌آوری، تو حوزه تولید، یعنی ما هم با حداقل هزینه بیشترین و با کیفیت ترین آمار و بدون موازی کاری.
بله.
داده ها رو جمع آوری میتونیم بکنیم در اختیار کاربرا قرار بدیم.
آقای نصیری، تا الان که با هم گفتگو کردیم فکر کنم نقطه اوج بحث ما این عبارت سواد آماری بود.
بله.
خیلی باید به نظر میاد آموزش داده بشه و فرهنگ سازی بشه. سواد آماری رو بخوایم به یک زبان ساده و عام فهم بگیم. بله. بدین معناست که ما وقتی که حرف میزنیم، وقتی تحلیل میکنیم، وقتی ادعای میکنیم، مبتنی بر فکت های آماری حرف بزنیم از یک سو، یعنی تولید کنندگان متکی بر داده‌های آماری مستند و دقیق حرف بزنن، به اصطلاح حرفای رو هوا نزنن که ما زیاد از این حرفا میشنویم حتی تو مسئولینمون گاه. دو، شنوندگان یعنی مردم و کاربرها هم این دانش رو داشته باشن که هر آماری رو نپذیرند، یعنی از یک اطلاعات پایه‌ای برخوردار باشن، تحت تأثیر هر آماری قرار نگیرن، چون واقعا نظام فکری جامعه و افکار عمومی رو مشوش میکنه این مسئله آمارهای غلط و ضد و نقیض. آیا منظور کلی از سواد آماری همینه دیگه؟
بله، اگه اجازه بدید من یه جمله بگم. به هر حال یه نوع مهارت هست.
دقیقاً بله.
و این حالا تعبیر علمیش من اینجوری میتونم بگم یا یه تعریف مختصر خدمت
بفرمید.
شما و شنوندگان محترم ارائه بکنم. سواد آماری تواناییه درک و فهم آمار است که می تواند به همراه تفکر آماری در تصمیم گیری های عمومی،
دقیقاً،
خصوصی، یعنی حتی تو خانوار، شخصی و حرفه‌ای، این خیلی مهمه، مؤثر واقع شد. به هر حال اگه بخوایم جمله رو هم کوتاه بکنیم، توانایی درک فهم آمار،
دقیقاً. خیلی من فهم کنم ما تو این بخش خیلی باید کار کنیم، ابتدای راهیم. فهم خودم رو دارم میگم به عنوان حالا کسی که سالهاست درگیر کارهای این تیپی، مسائل مربوط به توسعه و حکمرانی و اینا هستم، میدونم که ما خیلی تو این حوزه دانش کمی داریم و چقدر خوبه که در مورد سواد آماری بیشتر در رسانه‌ها صحبت بشه. خیلی متشکرم آقای نصیری از توضیحاتی که دادید.
گفتاورد محفلی برای پاسخ به پرسش‌های شما. گفتاورد تنها مدعی طرح روشمند پرسش‌های علمی پیرامون زندگی.
یعنی نه ما قبل برنامه داشتیم برای حالت اضطراریمون و نه الان میایم فکری بکنیم برای اون مجموعه هایی که ارائه دادیم.
بحث کرونا گردشگری رو در کل دنیا پنجاه کرد.
ایجاد یک فضا برای طرح دیدگاه‌های کارشناسی هست.
رادیو تهران موج اف ام ردیف 94 مگاهرتز.
چند تا موضوع مطرح شد. به نظرم اگر ما این چند تا رو یه مقدار روشن‌تر بهش بپردازیم، بحث خوبی رو خواهیم داشت. یکی بحث فراداده هاست که الان از جناب آقای دکتر فرامرزی میخوایم بیشتر توضیح بدن، و بعدم یه بحثی در مورد محرمانگی در حوزه داده ها داریم. جناب آقای دکتر فرامرزی، یک شوخی گزنده‌ای در افکار عمومی در مدیریت با آمار میشه که شما حتما بهتر از من میدونید، من فقط نقل میکنم برای اینکه به نتیجه درست برسیم، بیشتر یه مطایبه و طنز است. میگم ما دو مدل دروغ داریم، یکی دروغ یکی آمار. چرا این حرف رو میزنن؟ به خاطر اینکه برخی از مدیران، برخی از سیاستمداران با تکیه بر آمار عملکردهای خودشون رو توجیه کردند همیشه. یعنی مثلا میگم جامعه داره در فقر دست و پا میزنه، آقای مثلا سازمان مدیریت برنامه ریزی، آقای وزیر اقتصاد میاد با یه سری آمارهای، اتفاقا درست، آمارها درسته، ولی چون فراداده ها رو نمیگه، چون دیگر آمارها رو نمیگه که مکمل این آمار هست، از کار خودش دفاع میکنه، میگه آقا ما اینقدر مثلا رشد داشتیم، ما اینقدر نمیدونم اشتغال ایجاد کردیم. مثلا در رابطه با نرخ بیکاری هممون میدونیم دیگه، میرن پایه‌های آماری رو جابجا میکنن بعد نرخ بیکاری رو میبرن بالا، بعد میگه شما بر چه اساسی گفتی نرخ بیکاری مثلا در ایران 8%؟ میگه ما اگر بر اساس پایه آماریمون این بوده، اگه کسی در هفته 2 ساعت هم کار کرده اون میشه شاغل، حتی اگه تو خونه مثلا کار کرده اونم شده شاغل. این چیزها رو ما شنیدیم، همه مردم ما شنیدن. اینجا بحث فراداده ها خیلی بحث مهمی هست که ما از ساحت آمار بتونیم واقعا پاسداری و دفاع بکنیم و بشه به آمارات تکیه کرد. اگر موافق هستید یه مقدار در مورد این بحث فراداده ها و وضعیت کنونی که در کشور ما هست توضیح بفرمایید.
خب بسیار عالی. من حالا یکی دو تا نکته رو توضیح بدم. اول در ارتباط با سوال قبلی که مطرح شد یک توضیح مختصری هم من بدم اگر مشکلی نداشته باشه. این که مسئله فعلی نظام آماری کشور من فکر میکنم نظام برنامه‌ریزی کشور یک مقداری هم مرتبط میشه به عدم حالا وجود رویکرد معطوف به توسعه در زمینه برنامه‌ریزی به شکل پررنگ در طی سالهای گذشته. علتش هم فکر میکنم مسئله شاید به نوعی، حالا این رو جدای از مسئله جایگاه آماری دارم عرض میکنم و لازم از نظر یک فردی که اقتصاد خونده دارم عرض میکنم، اینکه شاید درآمدهای نفتی همواره باعث شده تا یک دلگرمی دولت‌ها و برنامه‌ریزهای ما داشته باشند و زیاد توجه خاصی به سایر مقولاتی که ممکنه ما رو در مسیر توسعه کمک بکنه نداشته باشیم.
دو تا چهار تا نکردن دیگه.
دقیقاً.
به زبان ساده
ما مجبور بشیم دو تا چهار تا بکنیم، بایستی به عنوان مثال صنایع رو رقابتی بکنیم، بایستی به فکر این باشیم که این صنعت باید رقابت پذیر باشه، درآمد مطمئنی رو برای کشور تامین بکنه تا ما بتونیم برنامه ریزی بکنیم، سیاست گذاری بکنیم، کشور رو اداره بکنیم. خب وقتی این نیاز وجود نداشته، خب قاعدتا نیازی هم به آمار برای انجام این برنامه ریزی به شکل طبیعی کمتر وجود داشته.
لذا من تو این فقره کاملا با شما موافقم. دلیل کلانش
دقیقاً دلیل کلان این هست، ولی خب من فکر میکنم که با توجه به تحولاتی که در طی سالهای اخیر به شکل ویژه در حوزه های نفت و حوزه سوخت های مثلا فسیلی داره اتفاق میفته، سیاستگزاران و برنامه‌ریزان متوجه شدن که بایستی واقعا نگاه رو برد به سمت اقتصاد غیر نفتی.
بله.
بایستی نگاه رو برد به سمت مالیات ستانی از فعالیت ها، از سمت دیگر بایستی فعالیت ها رو کمک کرد که رشد پیدا بکنن، توسعه پیدا بکنن در حوزه کشاورزی، در حوزه صنعت، در حوزه خدمات، بخش خصوصی رو تقویت کرد، از منبع خدمت شما عرض کنم مالیات دولت بتونه تامین مالی بکنه. در این راستا برای اینکه بتونه وضعیت کشور رو به سمت توسعه هدایت بکنه، احتیاج به آمار و اطلاعات دقیق پیدا میکنه. اونجاست که آمار اطلاعات قرار میگیره به عنوان اولویت شماره یک. اونجاست که این موازیکاری های آماری وقتی خب دولت میبینه که داره هزینه ایجاد میکنه، در اون توان رقابتی کشور رو توش خلال ایجاد میکنه، داره به نوعی سرمایه اجتماعی رو آسیب میزنه، اونجا دیگه دغدغه شماره یک میشه برای اینکه مثلا این موازیکاری ها کم رنگ تر بشن یا از بین برن.
بله.
یا اون خلاهای آماری، اون آمار اطلاعاتی که وجود نداره رو برن تولیدش بکنن. اصطلاحاً نکته‌ای که وجود داره این که آمار اطلاعات بایستی تقاضا محور باشه نه وظیفه محور. یعنی بایستی ببینیم چه آماری مورد نیاز هست برای برنامه‌ریزی، بریم اون رو تولید کنیم. یه وقتی مثلا من به عنوان وظیفه خودم میگم خب من الان اینجا هستم، این آمارم تولید میکنم، شاید اصلا به کار کسی هم نیاد، ولی خب یک هزینه، یک بودجه رو به مجموعه از اینای کشور تعمیل میکنه.
خیلی خیلی نکته مهمیه ها. من تشکر میکنم به این نکته شما اشاره کردید. شاید یکی از راه های اینی که ما بتونیم اون سواد آماری رو در جامعه بالا ببریم و استفاده از آمار رو بالا ببریم همین باشه که یه سامانه‌ای در مرکز آمار باشه، افراد که مراجعه میکنن اونا بگن چی میخوان.
یعنی بخش مثلا خصوصی بایزی بگه چی میخواد، بگه آقا من بله میخوام رقابت بکنم، الان به من آمار اطلاعات این حوزه رو بدیم، من میخوام
دقیقاً
رقابت ازش استفاده بکنم. یا مثلا دولت میخواد برنامه ریزی بکنه، بگه آقا من بودجه رو دارم، میخوام برنامه ریزی انجام بدم، مرکز آمار ایران این آمار رو یا وزارت اقتصاد یا وزارت تعاون این آمار رو تولید بکنید و در اختیار ما قرار بدید. این میشه آمار تقاضا محور. در ارتباط با مسئله فراداده، حالا بحث سازمان برنامه مطرح شد، من حقیقتا خب مرکز آمار دستگاه مستقلی، اما حالا من این رویکرد رو توی سازمان برنامه کمتر دیدم، یا حقیقت این که مثلا بخواد آمار و اطلاعاتی مبتنی بر واقعیت نباشه و ازش استفاده بکنه، این رویکرد رو حقیقتا من باش مواجه نشدم.
شما از نظر ساختاری مرکز آمار زیر نظر سازمان مدیریت برنامه ریزی،
هم سازمان مدیریت برنامه ریزی است، هم سازمان برنامه بودجه است، هم به نوعی خب بالاخره میگم استقلال حرفه‌ای خودش رو که یکی از اون اصول دهگانه است که آقای نصیری اشاره کرد، ما سعی کردیم که حفظ بکنیم. همچنین
یعنی شما الان گفتین که منظورتون این است که
آمار غیر واقعی
به اونجا شکل اینجوری نیست، الان
آمار غیر واقعی استفاده نمیشه، اما من فکر می‌کنم که مسئله اصلی ما این هست که در ارتباط با بعضی از حوزه های مهم کشور، در ارتباط با بعضی از فعالیت های اساسی کشور ممکنه تولید آمار موازی وجود داشته باشه. به عنوان مثال همین مسئله تورم که من عرض کردم خدمت شما، یا مسئله رشد اقتصادی که عرض کردم،
خب
یا مسائل مرتبط با بودجه خانوار، اون مسئله این چنینی، تولید موازی آمار توش وجود داره. خب این تولید موازی آمار دو تا دسته آمار مختلف رو داره منتشر میکنه. خب این که کدام یک از این آمارها استفاده بشه این مسئله دیگری است، ولی آمارهایی که داره استفاده میشه آمارهای درستی است. ما برای اینکه این مسئله رو، این شک و شبهه رو از بین ببریم، بایستی اون مسئله تولید آمارهای موازی رو از بین ببریم. یک آمار باشه، مردم کشورمون به همون یک آمار استناد کنن، دولت هم به همون یک آمار استناد کنه، سایر حالا نهادهای بین المللی یا جایی که میخواد قضاوت بکنه.
شایبه انحصار آماری رو ایجاد نمیکنه؟ یعنی مثلا بگن آمار دولتی یا مثلا انحصاری، یعنی چجوری میشه اون اعتمادرم ایجاد کرد در درون جامعه؟ من اینکه این جهت سوال اون بحث فراداده ها رو از شما پرسیدم، خواستم بگم که اگر یه مقدار اونطوری به مسئله شاید نگاه بشه همراه با اون سواد آماری، بعد شاید اون آمار یونیک یا منحصر مشروعیت داشته باشه برای تصمیم گیری.
آمار رسمی اصولاً حالا به شکل ویژه بعضی از حوزه‌های خاص مثل نرخ تورم، رشد اقتصادی، نرخ بیکاری، اینها آمارهای حاکمیتی هستن. یعنی در تمام کشور دنیا، از پیشرفته‌ترین کشور تا بالاخره در کشورهای در حال توسعه، همه آمار رسمیشون به شکل ویژه آمارهایی که خاص هستن، اینا آمار حاکمیتی هستن. یعنی هیچ کشوری نیست که مثلا رشد اقتصادیش رو بخش خصوصی بیاد تولید بکنه، یا رشد اقتصادیش رو دو تا دستگاه مختلف تولید بکنه، بگن که این دو تا دستگاه. این یک مقوله حاکمیتی است، یه دونه آمار تولید میشه. اما خدمت شما که عرض کنه سازوکارهایی وجود داره، مثل این انتشار فراداده ها، مثل حضور فعال پژوهشگران و دانشگاهیان، که اینها میتونن بیان به نوعی کیفیت آمارهای تولید شده رو مورد ارزیابی قرار بدن. من خودم همیشه توی برنامه‌های مختلف تقاضا میکنم، درخواست میکنم از پژوهشگران، از افرادی که زینف هستن در حوزه تولید محصولات آماری یا اصلا خود محصولات آماری، اینکه واقعا مرکز آمار ایران استقبال میکنه از حضور پژوهشگران، از حضور اساتید دانشگاه، از حضور مردم عزیز، اینکه از ما تقاضا بکنن آمار و اطلاعات رو، آمار و ارقام رو، توضیحاتش رو بخوان، جزئیاتش رو بخوان. ما خودمون خیلی خیلی خوشحال میشیم که اینا رو در اختیار قرار بدیم و واقعا رویکرد ما این هستش،
یعنی یه جوری یه نظارتی بر آمارها دقیقا وجود داشته باشه.
دقیقاً ببینید الان همین فضای مجازی خب یک فضای خوبی رو فراهم کرده. اگر آمار و ارقام اطلاعاتی واقعا با واقعیت ها همخوانی و سازگاری زیادی نداشته باشه، ممکنه مورد نقد قرار بگیره. اون موقع خب بالاخره مرکز آمار ایران، حالا رسانه ها، حتی خود صدا و سیما، حتی خود رادیو، این بالاخره نکاتی رو که مطرح میکنن مرکز آمار ایران یه جای دیگه مجبور به پاسخگویی خواهند بود. ولی در ارتباط با این مسئله بیکاری که شما فرمودین، که با تغییرات تعاریف و پایه ها تغییرات اتفاق میفته، جناب آقای نصیری به عنوان معاون آمار و سرشماری مرکز آمار،
بله خب ما البته وقتمون تقریبا تمام هم شده، میخواییم بحث رو در واقع جمع بندی کنیم. خواهش میکنم خیلی کوتاه بفرمایید و یه سوالم من دارم، اینم جواب بدین شما جناب آقای نصیری. ما واقعا آمار تو این دنیای جدید در حوزه آمار، نه حالا اطلاعات به طور چیز، آمار محرمانه اصلا داریم؟
ببینید در ارتباط با بحث محرمانه و محرمانگی دو تا مقوله جدا هست. ببینید فعالیت ها، حالا آمارها تو همه دستگاه ها ممکنه طبقه بندی داشته باشه، طبقه بندی دسترسی،
بله بله،
این یه بس من. اما محرمانگی تو حوزه تولید آمار، مرکز آمار هر طرحی رو که انجام میده این اطلاعاتش به هیچ وجه محرمانه نیست و هم فایل خامش رو در اختیار کاربرا قرار میده، هم شاخص ها و خروجی هاش رو در اختیار. محرمانگی مرکز آمار به این معنا هست که ما اگه مراجعه کردیم، پرسشنامه از یه شخص حقیقی حقوقی کارگاه بنگاه پر کردیم، این اطلاعات این فرد رو در اختیار احدی
به اون معنا،
حتی بله حتی اگه قاضی هم از ما درخواست کنه، یعنی قاضی القضات کشور هم درخواست کنه، طبق قانونی که مرکز آمار داره به هیچ وجه در اختیار اونا قرار نمیده. اگه اجازه بدی یک کوچولو نقش رسانه رو در 30 ثانیه عرض بکنم خدمت شما.
30 ثانیه بگید
به تفاهم. خدمت شما ببینید، به حساب آمار یا سازمان‌های آماری دو نوع مخاطب دارن، دو نوع کاربر دارن. یکی کاربران خاص هست، یکی کاربران عام. کاربران خاص همین جناب عالی که شما فرمودید که من به سایت مرکز آمار مراجعه میکنم به عنوان محقق پژوهشگر، نیازامون تامین میکنم. ولی یک کاربران عام داره، کاربران عام رسانه ها هستن که باید چیکار کنن این داده ها رو با اون سواد آماری در اختیار عموم قرار بدن. بنابراین من فکر میکنم رسانه ها نقش خیلی بسیار مهم میدارن، از جمله صدا و سیما که دروازه دسترسی اطلاعات به عموم رسانه ها هستن. بنابراین نقش صدا و سیما تو این قضیه که داده های ما رو به حساب برای عموم قابل فهم بکنه میتونه خیلی مؤثر باشه در ترویج آمار و تصمیم گیری بر مبنای شواهد.
خیلی متشکرم جناب آقای نصیری از توضیحات شما، همچنین آقای دکتر فرامرزی از حضور شما در برنامه گفتاورد. خیلی بحث‌های خوبی مطرح شد و در انتهای برنامه من هم به سهم خودم از همه دست‌اندرکاران تهیه و تولید و دسته‌بندی و تجزیه تحلیل آمار در کشورمون که کار بسیار مهم زیربنایی و اساسی دارن تشکر میکنم و روز ملی آمار و برنامه‌ریزی رو خدمت همه این عزیزان و به شما دو بزرگوار به عنوان نمایندگان مرکز آمار ایران تبریک میگم و از شما شنوندگان گرامی هم که همراه ما بودید سپاسگزارم. امیدوارم این گفتگو مورد استفاده شما قرار